سابق که ازدواج میکردن توی یه اتاق زندگی میکردن، معمول اینطور بود. پدرای ما همه زندگیاشون رو، یعنی عموماً زندگیاشون رو در یه اتاق شروع میکردن. خود بنده در ابتدای زندگی در یک اتاق زندگی میکردن. بعد همش میگفتیم که یه آپارتمان 70 متری هم 60 متری هم اگر نصیب ما بشه دیگه هیچ غصه ای نداریم. آپارتمان 70 متری و 100 متری و 200 متری و خونه چند اتاقه و نمیدونم مجموعه چی و چی و اینا همه حاصل میشه، اما بازم آدم دنبال یه چیز بیشتره، یه چیز بزرگتره. یعنی قصه فرق نمیکنه، قصه همون قصه است. همون که یه اتاق میخواستی دوتا بکنی، حالا میخوای یه کاخو به دوتا کاخ مبدل بکنی، دوتا بشه میشه میخوای به چند تا مبدل بکنی. این همون آب شوره، این همون استسقاس، بیماری سیری ناپذیر، تشنگی سیری ناپذیره. این دردی بدتر از این برای انسان نیست که در زندگی برای پول در آوردن از خود بیگانه بشه، یعنی خودشو فراموش بکنه، اصلا یادش بره که برای چی تو این دنیا اومده، تمام هم و غمش این باشه که پول در بیاره. وقت هرچی پول بیشتر در بیاره، با اون پول بیشتر باید بیشترتر پول در بیاره و این تمامی نداره، انتها نداره. الان شما آدمایی رو ذکر میکردن، آمار داده بودن اخیراً 800 نفر مثلا مشخص شده بود که از یه سنفی هم، یه شغل شریفی که من اسمشو نمیخوام ببرم، گفته بودن این جماعت ماهی حداقل 1 میلیارد تومان درآمد دارن، ماهی 1 میلیارد تومان، و هیچ کدومشون مالیات هم نمیدن، مالیات نمیدن. و کم لهوم نظیر. این درده، این که انسان بیفته توی این جاده که در واقع به هیچ چیزی قانع نباشه، همش افزون طلب باشه، این بیماریه. و اگر انسان به این بیماری دوچار بشه نابود میشه. چقدر این عرفای ما هرس رو مذمت کردن، خود این مولانا چقدر هرس رو مذمت کرده. من یه بیت از حافظ براتون میخونم، خیلی بیت بالایی، غزلی که اصلا این بیت اون غزل رو شروع میکنه، غزل بالایی. میگه سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد هرس به زندان کردم. سالها، یه جای دیگه میگه 40 سال بیش رفت، 40 سال میگه من ریاضت کشیدم و رفتم طرز زندگی رو از رندان آموختم، اونایی که حواسشون جمعه که چجوری زندگی کنن، اونایی که زرنگن، رندن، میفهمن تو این دنیا خودشونو ارزون نفروشن. رند در حافظ این معنا رو داره، معنای مثبت داره، خیلی هم مثبته. انسان کامله حافظ، انسان کامل رو میگه رند. سالها پیروی مذهب رندان کردم، وقت نتیجه این سالها ریاضت چی شد؟ این شد که به فتوای خرد هرس رو به زندان کردم، یعنی عقلم به این رسید، به حکم عقل اومدم هرس رو مهار کردم. یعنی به جای این که هرس مهار منو بگیره به دنبال خودش بکشه، من مهار هرس رو گرفتم، هرس رو کنترل کردم. حالا هر کس صحبت منو میشنوه، از جمله خود من که صحبت خودم رو دارم میشنوم، باید حواسم جمع باشه که تلاشم برای مال بیشتر و درآمد بیشتر از سر هرس یا واقعا احتیاج دارم. چقدر ما احتیاج واقعی داریم، چقدر احتیاج کاذب، چقدر اصلا احتیاج نداریم. یعنی یه روزی میشه که احتیاج آدم میشه فقط پول بیشتر، با اون پولم شاید ندونه دیگه چی کار بکنه. مگه یه آدم چقدر نیازهای اولیه داره، ولی خود پول بیشتر داشتن میشه احتیاج آدم. اینجا دیگه انسان از دست رفته است و خیلی ها مبتلان. این سبک زندگی اسلامی که گفته میشه اساسش همین ارزش هاست، همین ارزش هاست که اینا از دست رفته. یعنی ما همه آرامش رو از دست دادیم، داریم صبح تا شب میدویم و فکر میکنیم که دنبال سعادت داریم میریم. یعنی خودمون رو فراموش کردیم، اینکه خودمون کی هستیم، چی هستیم، چجوری باید زندگی کنیم. بعضی وقتا میبینی که یه آدم قانعی در یه روستایی یک آرامشی داره که یک ثروتمند درجه اولی که دیگران افسوس او رو میخورن ذره ای از اون آرامش رو بو نبرده. یه فیلمی بود که یک مأمور قطار رو نشون میداد، از اینایی که توی اتاقه که انتهای قطار مینشینن. یه عمری اون آقا کارش این بوده توی اتاقه که یه متر در یه متر که تای واگونای قطار بسته میشه، تنهای تنها تمام عمر توی اتاقه میشسته، توی جاده دلاغ 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 همطور تای قطار میرفته، از مبدأ به مقصد، از مقصد به مبدأ برمیگشته. یه وقت میبینی این آدمی که کل زندگیش تو همین اتاقه که یه متر در یه متر خلاصه میشه و چشم اندازش در زندگی غیر کویر چیزی نیست، این آرامشی داره که اون آدمی که جاه و جلالش چشم همه دنیا رو خیره کرده اون آرامش رو نداره. ای خوشا کسی که این معنا رو فهمیده باشه و بدا به حال کسی که نفهمیده باشه. حافظ میگه پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش. غم روزگار چیست؟ میگه هیچ وقت غم خودتو نمیخوری، همش غم روزگار رو میخوری. غمخوار خیش باش، هرس نزن، غم خودتو بخور. قناعت اینه. پیغمبر قناعت چیست؟ گنج. گنج را تو وا نمیدانی ز رنج. این قناعت نیست جز گنج روان، تو مزن لافه غم و رنج روان. میگه زنه به شوهر میگه که تو بی خودی دم از قناعت میزنی، تو نمیفهمی قناعت چیه، لاف میزنی. بعد چون آقا به خانومش گفته بود تو زن منی، همسر منی، همبالین منی، جفت منی، زنه میگه نه خیر، اصلا بنده زن تو نیستم، جفت تو نیستم. تو مخانم جفت، کمتر زن بغل. جفت انصافم، نیم جفت دغل. میگه من جفت تو نیستم، اینقدر بغل مزن. این اصطلاحیه که امروز به کار نمیره، لابد در زمان مولانا مرسوم بوده که در واقع به معنای قربون صدقه کسی رفتنه و ظاهرن اصلش هم از بال زدن کبوترها و بقیه پرنده هاست که وقتی کنار جفت خودشون قرار میگیرن میخوان خیلی اظهار محبت بکنن و ذوق و شادی خودشون رو نشون بدن، این دوتا بالاشون رو باز میکنن میزنن به تنشون. این حالت که نر پرنده در مقابل ماده به کار میبره، این بال زدن رو بغل زدن گفتن ظاهرن. و بعد دیگه اصطلاح شده وقتی یه مردی از این حرفا برای زنش میزنه، اینو گفتن بغل زدن. زنه میگه که تو مخانم جفت، به من نگو همسر، کمتر زن بغل، از این کارا کمتر بکن، از این حرفا نزن. جفت انصافم، نیم جفت دغل، من یه شوهر با انصاف میخوام، نه یه شوهر دغل باز. تو دغلی، من جفت تو نیستم، من جفت انصافم. چون قدم با میر و با بگ میزنی، چون ملخ را در هوا رگ میزنی. این بیت رو باید اول از مصرع دوم خون. میگه تو که آه در بساط نداری، دنبال یه ملخ هستی که تو هوا اونو بگیری، رگ زدن یعنی کشتن و گرفتن و صید کردن، دنبال اینی که یه ملخ تو هوا پیدا کنی و بخوری، اون وقت تو با یه همچین زندگی از اون ور ادعاهات چیه؟ خودتو همتا و همپایه میران یعنی امیران میدونی، با بگ در واقع قدم میزنی، به قول امروزی ها میخوای با شاف آلوده بخوری. این اصطلاح دیگه، میگن فلانی اینقدر وضعش خوبه که با شاف آلوده میخوره، یعنی تو اون مایه است، در اون سطحه. حالا بگم همون بغ و بزرگ و ایناست که در فارسی خیلی هست و شاید با بیگ انگلیسی هم هم ریشه باشه به معنای بزرگ. میگه که بله، تو که با میر و با بگ قدم میزنی، این ادعات میشه، چجوریه که دنبال یه پشه و یه ملخ تو هوا هستی که اونو بگیری و در واقع بخوری و ازت اینقدر بده؟ با سگان از استخوان در چالشی، چون نیی اشکم توهی در نالشی. چه فوشای بدی خانم به آقا میده، که خب البته خوبم نیست. بله، میگه که تو که این حرفای گنده گنده میزنی، سر یه استخون با سگا دعوا میکنی، میخوای استخون رو از دهن سگ بگیری. چالش به معنای درگیریه، دعواست، ستیزه است. و ظاهرن اصلش هم کلنجار باشه که با چالنج انگلیسی هم معنی و هم ریشه است. و چالش به معنای دعوا کردن و زد و خورده، که یه چیزی از دست بدی، یه چیزی بگیری، این رو میگن چالش. امروز چالش رو خیلی وقتا به معنای دشواری به کار میبرن که این غلطه. مثلا یه کسی میخواد بگه ما مشکلات داریم، میگه ما در این موضوع با چالش های زیادی روبرو هستیم. چالش به این معنا نیست. در زمان ما چالش رو به معنای صحیح در مقابل چالنج گذاشتن. چالنج هم به معنای به مبارزه طلبیدنه، و هر وقت یک مانعی، مشکلی پیش میاد که انسان رو به مبارزه میطلبه برای غلبه بر خودش، این رو میگن چالنج. و عربیش هم تحدیه، تحدی با های حتی، که مثلا قرآن مشرکین رو به چالش میطلبد. کجا؟ اونجا که میگه که فأتوا بعشر سور من مثله. اگه شما این قرآن رو معجزه نمیدونین، ده تا سوره یا یه دونه سوره مثل این سوره های قرآن بیارید. قرآن این عمل رو میگن به چالش طلبیدن، چالنجینگ، چالش کردن. اون وقت مشکلات هم مسئولین رو به چالش میطلبن، یعنی از اونا میخوان که بیان غلبه بکنن. ولی خود چالش به معنی مشکل نیست. ولی حالا دیگه هر کسی هر چیزی میگه. ها حالا زن به شوهرش میگه تو هم با سگا سر استخون چالش داری میکنی، با سگان از استخوان در چالشی کلنجار میری، با سگا سر استخون مثل نی هستی، هیچی نداری صدا داری، تو خالی هستی، اشکم توی یعنی تو خالی، مثل نی هیچی نداری اما داد و فریادت بلنده، صدات بلنده، پر سر صدا، تبل تو خالی در واقع، چون نی اشکم توهی در نالشی، نالش یعنی همون ناله و سر صدا. سوی من منگر بخاری سوست سوست، تا نگویم آنچه در رگهای توست. دیگه کار داره بالا میگیره، میگه اینجوری چپ چپ به من نگاه نکن، سوست سوست به من نگاه نکن، یعنی حالا از روی حقارت به من نگاه نکن، اینطوری که تو منو نگاه میکنی و به دیده تحقیر در من مینگری، منو سست و پست میدانی، وقت یک کاری میکنی که منم باطن تو رو آشکار بکنم، بریزم رو دایره و بگم که در رگهای تو چیه، باطنت چیه. سوی من منگر بخاری سست سست، تا نگویم آنچه در رگهای توست. عقل خود را از من افزون دیده ای، مرمن کم عقل را چون دیده ای؟ میگه تو خیلی خودتو عاقل‌تر از من میدونی، فکر میکنی عقلت خیلی بیشتر از منه، منو کم عقل فرض میکنی. حالا من کم عقلو چجوری شناختی؟ من میخوام حالا خودمو به تو بشناسونم، تو هنو منو نشناختی. من کم عقل را چون دیده ای؟ یعنی چه تصوری از من داری؟ منو کم عقل میدونی، خودتو عاقل میدونی. عقل خود را از من افزون دیده ای، مر من کم عقل را چون دیده ای؟ همچو گرگ غافل اندر ما مجه، ای زننگ عقل تو بی عقل به. میگه مثل یک گرگ بی عقل، اینجا غافل یعنی گرگ نادون، گرگ نفهم، اینطور نپر به ما. مجه فعل نهی از جهیدن، یعنی این همونه که میگه نپر. تو دعوا یکی که به یکی حمله میبره میگیم پرید به اون، اینو مولانا جهیدن میگه. زنه میگه اینقدر مثل گرگ به ما نپر، همچو گرگ غافل اندر ما مجه، ای زننگ عقل تو بی عقل به. میگه آدم عقل نداشته باشه اصلا بهتر از اینی که این عقل ننگین تو رو داشته باشه، این عقل تو به درد خودت میخوره. آدم بهتره که عقل نداشته باشه، بی عقل باشه، ولی عقل تو رو نداشته باشه، چون که عقل تو عقیله مردم است، آن نه عقل استان که ما رو کجدم است. عقیله ممال اقاله، اقال یعنی زانوبند شتر، که شتر رو با اقال میبستند که این فرار نکنه، بلند نشه بره. اون وقت میگن عقل از ریشه اقاله، برای اینکه عقلم انسان رو محدود میکنه، یعنی کنترل میکنه، مهار میکنه، عقل برای مهار کردنه. اون وقت از اقال عقیل و عقیله ساختن. عقیله معروفه به معنای پایبنده. اون وقت زن به شوهر میگه این عقل تو عقیله انسان هاست، یعنی یه مانعیه بر سر راه مردم، این عقل تو یک پایبندیه، یه پابنده بر پای مردم، این ضد آزادیه، چون که عقل تو عقیله مردم است. آن نه عقل استان که ما رو کجدم است. چه عقلیه؟ این از مارو کجدم هم بدتره. حالا مولانا اینجا منظورش یه مقدارم پرسیدن احوال همون آدمایی که ادعای شیخی و بزرگی و اینجور چیزا میکنن ولی عقل ندارن و تقوا ندارن، اینجا یه گوشه چشمی هم به اونا داره، یه قدری هم داره حسابشو با اونا تسویه میکنه. خصم ظلم و مکر تو الله باد، مکر عقل تو ز ما کوتاه باد. میگه که انشالله خدا جزای مکر و ظلم تو رو بده و تو رو به خدا واگذار میکنم، خصم ظلم و مکر تو الله باد، مکر عقل تو ز ما کوتاه باد. معناش روشنه. هم تو ماری هم فسونگر، ای عجب، مارگیر و ماری ای ننگ عرب. میگه تو هم ماری که میزنی، هم افسونگری که مار رو شکار میکنی. میدونید دیگه، یکی از راه‌های گرفتن مار افسون خواندنه و این واقعیت هم داره. یعنی یک کسانی با یک ریاضت‌هایی، با یک تجربه‌هایی توانا میشن که مار رو با افسون میگیرن، مار رو با افسون میخونن، مار خودش میاد تو دست اینا. بنده برام یقین شده که این واقعیت داره. در خاطرات ناصرالدین شاه میخوندم، نوشته بود که در این کته هیزم، مثلا در کاخ شاهی، مار پیدا شده بود. بعد میگوید که مارگیر رو بردن، شروع کرد افسون خوندن، 3 مار اونجا بود، گرفت و برد. اینو مینویسه. کسای دیگه هم دیدم که گفتن از این تجربه ها. حالا میگوید که هم تو ماری هم فسونگر، یعنی تو هم دردی هم درمان، هم ضد ماری هم خود ماری. ای عجب، مارگیر و ماری ای ننگ عرب. باز یه فوش دیگه بهش میده. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. میگه کلاغ اگه خبر داشت از زشتی خودش، از خجالت مثل برف آب میشد. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. منتها زاغ و برف رو هم با هم میاره که صنعت طباق و تضاد رو رعایت کرده باشه، که زاغ سیاه اگه از سیاهی خودش خبر داشت، مثل برف سفید آب میشد و به زمین فرو میرفت. منتها تو خبر نداری از وضع خودت که این ادعاها رو میکنی. چند تا بیت هست که راجع به رابطه افسونگر مار با ماره. میگوید که مرد افسونگر بخواند چون عدو، او فسون بر مار، مار افسون بر او. گر نبودی دام او افسون مار، کی فسون مار را گشتی شکار. مرد افسونگر ز حرص و کسب و کار، در نیابد آن زمان افسون مار. مار گوید ای فسونگر هین و هین، آن خود دیدی فسون من ببین. ما این 4 بیت رو معنا میکنیم و عرضمان تمام است. میگه که اون افسونگر مارگیر مثل یه دشمنی میاد سراغ مار و افسون بر مار میخونه، ولی در واقع این رابطه شکار کردن رابطه دوسویه است. مار هم افسونگر رو افسون کرده. چرا افسون کرده؟ برای اینکه اگه مار افسونگر رو افسون نکرده بود، مارگیر سراغ اون نمی رفت. یعنی این ماره که افسونگر رو به خودش جلب کرده. قبل از اینکه مارگیر بخواد مار رو شکار بکنه، مار مارگیر رو شکار کرده که به سمت خودش جذب کرده و جلب کرده، حواس اینو متوجه خودش کرده. این ماره که این رو شکار کرده. مرد افسونگر بخواند چون عدو، مثل دشمن ورد میخونه. چی میخونه؟ او فسون بر مار میخونه، غافل از این که مار هم به او افسون خونده. گر نبودی دام او افسون مار، اگر افسون مار دام مارگیر نشده بود، کی فسون مار را گشتی شکار؟ میگه کی این دنبال افسون کردن مار میرفت، کی برای شکار میرفت که مار را افسون بکنه؟ این معلومه مار اینو تو دام خودش انداخته که بیا دنبال من. مرد افسونگر ز هرس و کسب و کار، در نیابد آن زمان افسون مار. میگه منتهی چون این کاسبیش اینه که بره مارا رو بگیره، اون موقع متوجه نیست که مار هم داره اینو افسون میکنه. این مار رو افسون میکنه که بگیره، مارم به این میگه، مار گوید ای فسونگر هین و هین، یعنی حالا و حالا نگاه کن، آن خود دیدی فسون من ببین. تو افسون خوندن خودتو دیدی، حالا افسون خوندن منم ببین. بعد پنج بیت دیگر هست که میخونیم و معنا نمی کنیم. مار به افسونگر چی میگه؟ میگه تو به نام حق فریبی مر مرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا. نام حقم بس نی آن رای تو، نام حق را دام کردی وای تو. نام حق بستاند از تو داد من، من به نام حق سپردم جان و تن. یا به زخم من رگ جانت برد، یا تو را چون من به زندانی برد. زن از این گونه خشن گفتارها، خواند بر شوی جوان تومارها. با این چند بیت اون پرده بعدی که دعوای زن با شوهر بود خاتمه پیدا میکنه. ما انشالله این چند بیت رو در آغاز نوبت بعد توضیح میدیم. همه شما رو به خدا میسپاریم و خداحافظی میکنیم.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
رادیو فرهنگ، شبکه زندگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.